ساعت 17 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. امیر حسین مرادی و علی یونسی هر یک به تعامل 16 سال حبس محکوم شدند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند. به گفته علی مطهری از همان ابتدا هدف نظام تولید بمب هسته‌ای بود. امیر حسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی برادر علی یونسی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر گفت که این حکم بر اساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران در روز دوشنبه 5 اردیبهشت به وکلای این دانشجویان ابلاغ شده است. بر اساس مفاد این دادنامه افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام از جمله اتهامات مطرح شده علیه آقایان مرادی و یونسی بوده است.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم است. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. مدتی پس از بازداشت آنها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی، این دانشجویان را متهم کرد که با گروه‌های به گفته او ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته بودند. اتهاماتی که خانواده و وکلای آنها رد کردند. در خبر دیگر، کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی اعتصاب و تجمع کردند. صدها نفر از کارگران پیمانکاری شاغل در فاز 19 عسلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر با مطالبه افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محله کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراض‌ها به مشکلات معیشتی و اقتصادی باز می‌گردد. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی و صدور احکام حبس هم افزایش یافته است. اما علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما این هدف محرمانه نماند و افشا شد. علی مطهری روز یک شنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران دانشجوی ایران گفت کشوری که میخواهد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد هیچگاه از غنی‌سازی شروع نمی‌کند، بلکه ابتدا راکتور تأسیس می‌کند و بعد به حوزه غنی‌سازی وارد می‌شود. در همین حال سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است، به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی، اظهارات علی مطهری درباره بُعد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. برای اولین بار شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق، در سال 1381 فعالیت غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و تأسیسات آب سنگین عراق را افشا کرد. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران گزارش داده که از امروز محدودیت فیزیکی مقابل خانه میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88 برداشته شده، اما آنچه که این خبرگزاری اصل مراقبت از آقای موسوی خوانده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری میزان بر اساس شنیده‌ها گزارش داده که اصل مراقبت از میر حسین موسوی به گفته این خبرگزاری با هدف پیشگیری از هر گونه آسیب به وی یا اقدامات خلاف قانون از سوی او همچنان برقرار است. میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 1389 بدون حکم و تشریفات قضایی و به گفته فرمانده وقت نیروی انتظامی با نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند. از اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میر حسین موسوی، درباره آخرین وضعیت آقای موسوی و خانم رهنورد در حصر خانگی سوال کردم.
تا دیشب هیچ تغییری در شرایط اسیجاد امروز هم آقای موسوی و خانم رهبر از برداشتن دیوار وسط زندان اخطر خبری نداشت. تا این لحظه هم هیچ تغییری در شرایط اصل اونها به وجود نیامده و زندان اخطر همچنان تحت کنترل مقامات امنیتی. آنچه از خبر منتشر شده توسط میزان بدنیاد ادامه هست با تغییر مختصر دکوره. ظاهرا صحنه آرایی جدیدی رو مشاهده می‌کنیم. اون شروع که تا کنون میبینیم ادامه روش های گذشته است، تلاش از جا انداختن اخبار نادرست و فقدان مسئولیت پذیری و پاسخگویی. امیدواریم که در این شرایط تاسف‌بار کشور از هر نظر مقامات امنیتی و مقامات تصمیم گیرنده تغییر روش بدن. اگر که قرار کاری انجام بشه با برداشتن کلیه موانع و ترک زندان اخطر توسط مقامات امنیتی و اعاده حقوق کامل محصورین هست و با افکار اون بهتره که بازی نکنه.
خبرگزاری میزان از هست به عنوان اصل مراقبت یاد کرده و نوشته که با هدف پیشگیری از هر گونه آسیب به وی، منظورشون آقای موسوی هست، پیشگیری از اقدامات خلاف قانون از سوی او همچنان برقرار است. نظر شما چیه؟
خب این که مشخصش که آقای مهندس موسوی و خانم رهبر پیشگون اقدام خلاف قانونی انجام ندادن، تنها کاری که اونها کردن و کاملا منطبق بر موازین اخلاقی و حقوقی و در حال منافع عمومی کشور بوده، تاکید بر حق مردم و حقوق مردم بوده و حمایت از مردم و مراقبت هم از خود اونها بی‌معنی هست. این حرفایی هستش که این آقایون همیشه زدن برای غلب واقعیت و تغییر آنچه که رخ میده. یک دیکشنری جدید باید نوشته بشه و خلاصه الفاظی که آقایون به کار می‌بردن برن و تا معنی بده. واقعا هیچ حرف خاصی در این زمینه نمیتونه زده بشه الا اینکه طبق روال گذشته یک اخبار نادرست و در واقع ضد خبر تولید میکنن.
آقای امیر ارجمند، اونطور که از رسانه های طرفدار دولت به خصوص خبرگزاری دولتی ایرنا برداشت میشه، این هستش که به نوعی دارن فاصله گذاری میکنن بین دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی و مدعی هستن که آقای روحانی شعار رفع حصر رو داد ولی آقای رئیسی موفق شد. در این مورد چی فکر میکنید؟
اولا اینکه خب آقای روحانی اگر میخواست بکنه چه تصویرنده بود؟ آقای روحانی که در زمینه هست تصمیم گیرنده اصلی نبود. آقای روحانی هم در این زمینه کمکاری کردن، ولی تصمیم گیرنده اصلی شخص رهبر جمهوری اسلامیه. هست با دستور ایشون صورت گرفته و با دستور ایشون هم برداشته میشه، ولی باقی مسائل فقط و فقط تبلیغات و پروپاگاندا. این که آقای رئیس همچین کاری کرد و همچین کاری کرد، خلاص آقای رئیسی مدتی هستن که رئیس جمهور هستن، اگر میخواستن هست بردارن نوعی تغییر روش میدادن با مسئولیت پذیری می آمدن و اقدام صورت دادن. تا حالا اقدامی صورت نگرفته. این چیزی هم که الان صورت گرفته به تاکید خود خبرگزاری میزان تنها برداشتن در وسط برای تسهیل عبور و مرور همسایگان دیگر تا مهاجران اینه تا این لحظه. امیدواریم که تغییرات اساسی صورت بگیره در وضعیت خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی ان شاء الله.
وضعیت سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد به چه صورتی هست؟ خبرهایی قبلا منتشر میشد در رابطه با وضعیت بیماریشون، ولی مدتیه که خبری منتشر نشده.
به هر حال 12 سال هست در شرایط بسیار سخت برای افرادی در سن و سال آقای موسوی و خانم رهنورد قابل پیش بینی است که چه اثراتی رو میذاره. به هر حال اونها سلامتیشون کامل نیست، نیاز به مراقبت‌های جدی بهداشتی و درمانی دارن و شرایط هست این محیط رو ایجاد نمی‌کنه. ها نیاز به محیط آرامی دارن که در اون بتوانند زندگی عادی داشته باشن و این شرایط برای اونها مهیا نیست و از همین نظر استش که آسیب‌های جدی دیدن. به هر حال از نظر روحی کاملا قدرتمند و مقاوم و سربلند مانند سابق هستن.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
صدای اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میر حسین موسوی را می شنیدید. اما با گذشت 2 ماه از آغاز تهاجم نظامی روسیه، درگیری های شدید در شرق و جنوب و حملات موشکی به تمام قلمرو و اوکراین ادامه دارد. مقامات اوکراینی می گویند با افزایش کمک های نظامی از سوی کشورهای غربی، ارتش اوکراین برای ضد حمله و بازپسگیری مناطق اشغال شده آماده می شود. ارسال سلاح از جمله تسلیحات سنگین از محورهای اصلی دیدار وزیران خارجه و دفاع آمریکا از کیف در شب گذشته بود که با اعتراض روسیه روبرو شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین یک شنبه شب با وزیران خارجه و دفاع آمریکا در کیف دیدار و گفتگو کرد. این نخستین دیدار مقامات ارشد دو کشور پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین است. رایزنی های ولادیمیر زلنسکی با انتونی بلینکن و لوید اوستین که وزیران خارجه دفاع و کشور اوکراین نیز در آن حضور داشتند، رئیس جمهور اوکراین از حمایت آمریکا قدردانی و بر ضرورت افزایش کمک های مالی و نظامی به کیف و تشدید تحریم ها علیه روسیه تاکید کرد. در پی این مذاکرات اعلام شد آمریکا بیش از $300 میلیون برای کمک های نظامی به کیف از جمله $165 میلیون برای خرید مهمات اختصاص می دهد. با این حساب کمک های نظامی آمریکا به اوکراین به $3.4 میلیارد می رسد. همچنین طی دیدار مقامات آمریکا و اوکراین توافق شد از همین هفته سفارت آمریکا در اوکراین فعالیت خود را از سر گیرد. بریجیت برینگ سفیر جدید آمریکا در اوکراین خواهد شد. همزمان با این گزارش ها سفارت روسیه در واشنگتن اعلام کرد مجدداً اعتراض رسمی به وزارت خارجه آمریکا ارسال کرده و در آن خواسته آمریکا به مسلح کردن اوکراین پایان دهد. موسکو برها هشدار داده محموله های تسلیحاتی از کشورهای غربی به اوکراین را هدف حمله قرار خواهد داد. انهدام تسلیحاتی که کشورهای غربی در اختیار اوکراین قرار دادند به همراه راه‌های رساندن این تسلیحات هدف حملات موشکی اخیر روسیه به اوکراین اعلام شده. اما در حمله به اودسا یک موشک به مجتمع مسکونی اصابت کرد و باعث کشته شدن یک کودک 3 ماهه همراه با مادر و مادر بزرگش شد. در حمله به کرمنچوک نیروگاه حرارتی صدمه دید و در 5 شهر دیگر راه آهن تخریب شد که بر مشکلات خروج غیر نظامیان از مناطق درگیری افزوده. درگیری ها پیرامون شهرهای پاپاسنه، روبیژنه، سیور دانیتسک و اودیفکا در استانهای دانیتسک و لوهانسک و همچنین بمباران منطقه کارخانه آزوفستال در ماریوپول ادامه دارد. به رغم اظهارات رئیس جمهور روسیه درباره بی‌نیاز بودن حمله به آزوفستال، نیروهای روس برای تسخیر این مجتمع فولاد تلاش می‌کنند. در جنوب اوکراین نیروهای روس برای حمله به زاپوریژیا آماده می‌شوند. جنوب این استان از روس‌های اول جنگ تحت اشغال روسیه درآمده. همزمان گزارش ها از افزایش تدارکات رفراندوم جعلی در استان خرسون حکایت دارد. وزارت دفاع بریتانیا آخرین بیانیه خود را به طور کامل به این موضوع اختصاص داده و روسیه را متهم کرده که هدف از این اقدام صرفاً توجیه حضور نظامی روسیه در جنوب اوکراین است. خرسون شهر کلیدی برای ایجاد دلان زمینی از روسیه به کریمه الحاقی و تسلط بر جنوب اوکراین است. همزمان ستاد نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ارتش این کشور با بازپسگیری چند روستا در استان میکولاییف در مجاورت خرسون به دنبال قطع ارتباطات لاجستیک ارتش روسیه با پایگاه‌هایش در کریمه است و برای ضد حمله به منظور آزادسازی کل این منطقه آماده می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برمیگردیم به ایران. بر اساس مقررات تازه شرکت گمرک ایران، کاربرانی که قصد دریافت کد ثبت گوشی همراه دارند باید پیام رسان داخلی وی را نصب کنند. به گزارش وبسایت زومید که اخبار حوزه فناوری را منتشر می‌کند، این پیام رسان کمتر شناخته شده زیر نظر شرکت سامانه‌های هوشمند کاربردی سمی وابسته به دانشگاه تهران فعالیت می‌کند. برخی مدیران وزارت اقتصاد ایران هم در این شرکت مناصب مدیریتی داشتند. پیشتر دولت ایران سازمان و نهادهای مختلف را مجبور کرده بود که باید برای ارتقای سطح امنیتی در فضای مجازی تمامی اسناد اداری و سامانه‌های مرتبط با کسب و کارها در پلتفرم‌های بومی جابجا و اجرا شوند. حکومت ایران در سال‌های اخیر با فیلتر کردن پیام‌رسان تلگرام و سیگنال و همچنین سرمایه‌گذاری کلان برای پیام‌رسان‌های داخلی قصد جایگزینی آنها را داشت که نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از شکست این پروژه پرهزینه است. اما بنابر گزارش‌ها گروهی از اهالی روستایی در استان اردبیل پس از تعقیب و گریز برای مهار یک قلاده خرس قهوه‌ای باعث شکستگی استخوان پا و لگن و آسیب ستون فقرات این خرس شده و مرگ او را رقم زدند. به گزارش خبرگزاری مهر در پی اعلام حضور یک قلاده خرس در روستای کنازق شهرستان نمین، ماموران یگان حفاظت محیط زیست به این منطقه رفتند، اما پیش از آن اهالی روستا آسیب‌های جدی به او وارد کرده بودند. می‌رسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.